فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. یک نامه ای هست من دادم که میگه شما دعوت کنید مردم برن تو روستا. یه زندگی روستایی باعث میشه ایمان اونها قوی بشه و توجهاتشون زیاد بشه. یه نگید بیان برای طلبگی، نیان برای کسب این به سمت علم اومدن، میان بعدم ناتوان میشن و بعد به رزق حلال و طیب هم که از دست بدن دیگه در تربیتشون آنها مشکلات زیادی خواهد. این یه پیشنهاد، هر کس میخواد بهش گوش کنه. من با امانت نقل کردم، یعنی هیچ زیادی کم و زیادی نکردم. بیان اینه که مثلا نگاه روستایی به قضایا باعث میشه که برن زندگی عادی داشتم. میگه بچه های روستایی ها متدین ترن، بعد بچه های آخوندا مثلا وضعشون خیلی خوب نیست، نونشون مثل که حلال نیست، برن کشاورزی کنن، نون حلال داشته باشن و زندگی تغییر طاهری داشته باشن. من یه جمله بگم، حالا گرچه بنا نداشتم در بر هیچ کدوم این پیشنهاد و گفتگوی داشته باشم، ولی حالا من یه اشاره بکنم که چون واقعش این که ما چرا اینجور حرف میزنیم، چرا مثلا این انتخاب رو میکنیم، چرا این جمله ها رو از حضرات معصومین ازش گفتگو میکنیم، شاید خالی از لااقل توجهی نبود که انسان تأملی کرده و انتخاب. این پیشنهاد ها عزیزن، بحثی نیست، نقل میشه، ولی واقعیت هم اینه که من دوستی داشتم این به این فکر میکرد که گندمش رو از یز بیارن براش، نونش رو خودش میپخت، لباسش رو هم سعی میکرد تا حداقل این مرحله رو خودش تهیه کنه، خوراکش رو لباسش رو زندگیش هم سعی میکرد مرتبط نباشه با کس. بعدم که بیان نوبت این میشد حرفی بزنه و تبلیغ بکنه، گفت فقط از احکام بگیم، احکام خدا رو بگیم، دستور بدیم به حکم خدا عمل کنن، به تعبیر این دوستمون اطاعت کنن، اتق الله ولا تطع المکذبین، متقی باشن، مطیع دروغگوها نباشن. این دست من یه جمله به او گفتم، گفتم اگر تو از جمع ببری تو روستا که هیچ، تو کوهستان بری، بالای کوها هم تو غارها زندگی کنی، وقتی که تو از باطل چشم پوشیدی و باطل زاد و بلد کرد، توسعه پیدا کرد، دخترای اونها، بچه های اونها برای دیدن کوه، برای کوه پیمایی دور تو میان، بچه ها تو همون غار تو دستگیر میکنن، غافلگیر میکنن، به ذلت میکشن. اینجور نیست که اگر ما از باطل چشم بپوشیم باطل از ما چشم بپوشیم. اینطور نیست که ما اگر سر در غار تنهایی خودمون فرو ببریم، تو روستایی بریم، نون بخوایم از کشاورزیمون بخوریم، به ما این فرصت را بدهند و برخلاف این فرصت را دادن ما طعمه اونها نشیم، بچه های ما رو نبرن. یکی از دوستان نه اون کدی نفر از این ولایتی های خیلی اصغس دار تهران بود، بچه های خیلی زیبایی هم داشت، خانواده خیلی عزیزی هم داشت، گفت ویل میکرد بی توجه بود و امر اینا دفت نمیکرد، بررسی نمیکرد خاره اینا، گفت بهش میگفتن که مثلا به اینها برسی، گفت روح ولایت حل میکرد. گفت کاریم بابا به جایی کشید که دختراش تا حد ندیمه فرح رفتن، زیبا بودن، بردن در سازمان هایی که بیرون از کشور بودن استخدام شدن به فعال شد سالاتر از کسانی دیگه. وقتی که بهش میگفتم گفته بود ولایت دروغ. من عرضم همین نکته است. این سادگی های ما که ما خیال کنیم مردم به این که ما بهش میگه آقا بیاید متقی بشید، سال هاست میگیم گوش نمی کنن. خب من به کسایی میگم بیاید زنجیر بسته به پاهاشون، اسم بار سنگین رو شونه هاشونه، اقلال رو پاهای اونهاست. اینا چطور حرکت میکنن؟ من به تقوا دعوتشون میکنم، از اسلام فرانیم. گفت علی جان شنیدم در مدینه به تو سلام نمیکنن. گفت فاطمه جان جواب سلام همونه. چه انتظاری داری؟ کسانی رو دعوت کنیم به تقوا. تقوا یعنی اطاعت بیچون و چرا، یعنی بعد از ایمان، بعد از اسلام، بعد از اینکه تو پذیرفتی، بعد از اینکه خواستی مطیع باشی، بعد حالا به احسان هم داشته باش که مرحله بعده. این تقوا و اطاعت با این زنجیرهایی که در ما هست، با این هاتفهایی که در دل ما فریاد میزنن، دریچه هایی که روی ما باز میشه، تغییر که حضرت میزن اینه که نفاق ها آشکار میشه. نفاق یعنی چی؟ تو میبینی منافعی که طالبش هستی در این چطور شمایل به تو نمیرسه، پس شکل نمیگیری تا در هر صورتی منافع رو ببری، رفت خودش ده بشی. این حقیقت نفاق، حسیکه نفاق در ما چرا آشکار نشه؟ وقتی میبینی منافع نمیاد، 10 سال رفتیم نماز روزه علم تحصیل علم کردیم، به قول اون کنار بودیم، بالا بودیم، ناله کردیم، زجه زدیم، نونی داریم، نه آبی داریم، که بابا بذاش کن میریم منافع رو میطلبیم. نه شوخی نیست، من طلبه های 10 سال درس خارج خونده رو دیدم که دنبال این بودن ژاپن برن. ما دیدیم دیگه این راه حلی که در روستا بمانید، در غار بمانید، برای دوره ای که به همه جای تو سر خواهند زد، به تمام وجود تو دست خواهند زد، تمام گوش و کنارهای وجود تو رو زیر و چنگ خواهند گرفت، تو نون حلال میخوای بخوری؟ هم دوست ما که صحبت از این میتونه که احکام بگیم و مثلا نون حلالی داشته باشیم، توجهی داشته باشیم، میدونیم چند شبه پیش با یکی از رفقا رفته بودیم سر قبر یکی از دوستان که فوت کرده بود، خدا رحمتش کنه. بعد میامدیم رفتیم پیشیدم، به هم میگه که یک کتاب مربوط به کتاب مسائل تربیتی اگر باشه من در فلان جا هستم که از محل خودشه. اونجا رفتم، اونجا کسانی که از بزرگانی که هم دوره با اون مرحوم قوچانی بودن، اونجا تبلیغ داشتن و تاثیر زیادی داشتن. حالا رفتم اونجا میبینم که هیچی ندارم، اینا هیچ ندارم. بهش گفتم خب شیخ حالا احکام بگو. ما نمیدونم چطور نمیخوایم اینو توجه کنیم که دین از ارشاد شروع شده، از بینات شروع شده، از معارف شروع شده، نه از احکام، نه از آداب. چطور بگم دین در متن شبه و فتنه، در متن زلال سر برمیاره؟ این گلی که در همه این بوستانهای کثیف حتی سر بلند میکنه و ابوذرها و مصعبها رو بلند میکنه و این طرف اون طرف میکنه، چرا نمیخواییم باور کنیم که کنار کشیدنها، تو غار رفتنها، نون حلال خوردنها مشکل تو رو حل نمیکنه؟ اونم با دینی که حلیت تعام تو بین تو در برابر رزقی که میگیری، برای رازقت در برابر نعمتی که میگیری، برای منعم قدم برداشته باشی، شکر کرده باشی. مدت حلال اینه که تو خانم به اممر رساله به دست بیاری، بین نسیلهی و معتلفه بخوایی، بین چوباله تو آشپزخانت بچرفی. نیست صحبت از تقوا برای جمعی که حرف عادی رو باور نمی کنه. حساب نکنیم مادامی که اینا در اینجا هستن، من بخشی از بستگان من بودم، نماز شب میخواندم به شکل مرحوم فلسفی خدا رحمتش کنه، منبر میرفتم، هم سال ما بودن 10-12 ساله. بعدا از همه چیز برید، همه چیز رو بپاسید. با این شبهات شما کرارید بحث اثبات خدا کردن تو جامعه‌ای که بعد اینکه تو بگی خدا هست، حسن بغده، دست خدا رو تو دست من بگذار، یه من به این خدا نیازی ندارم، من به محمد احتیاجی ندارم، من به حجت احتیاجی ندارم، من مسائلم خودم حل میکنم، علم و تجربه من هست، فلسفه و عقلانیت من هست، عرفان الهادی بدون خدای من هست، من خدا رو میخوام شما هست برای خودشه. منکر خدا نیست امروز، شما در برابر این شما چه میخواهید بکنید؟ این تقوا داشته باشن؟
خدایی رو که باور نکرده، بعد از اینکه دست او رو دیده، خود او رو دیده، میگه من محتاج او نیستم، من مستقل به او نیستم. من بگم بیا خدا اطاعت کن.
چی بگم؟ ما هم خیال میکنیم در یه دوره ای هستیم که همه مبانی محکم بینات من الهدا هست، هدایت ها هست، مبانی شکل گرفته، موازین در دست هست، از احکام بگیم تا بتونن اطاعت کنن، تقوا داشته باشن. اقدام هست، اسر هست، زنجیرها هست، هزار گونه پر و پای ما بسته شده، شهوات هست، شبهات هست، بدعت ها هست، انحراف ها هست، هوس ها هست، نمیدونم تصویف ها هست، بگو با امروز فردا افکندن ها هست که چیزی باقی میگذره. گفتم اگر تو نامه ایشون اومده که اگر ما میبینیم ورودی های حوزه در برابر خروجی هاش مثلا زیاد و کم هستن، به خاطر اینکه نان حرامه، به خاطر این نیست که مربی نبوده، به خاطر این نیست که درست به اینها نپرداخته. این طور ساده فکر کنیم واقعا شیطان خوشحال میشه، بل کنن برن تو دهات نون حلال بخورن.
چی بگم؟
یکی دیگه از دوستانم مثلا باز اشاره میکنه، میگه یه چیزی به حال پیدا کنی، گریه کنی، دوست داره گریه کنی. من پیشنهاد سپم خودم تو جمع رفقای مختلف که نگاه میکنم هر کدوم یه چیزی میخوان، آدم بعد یه سوپرمارکت درست کنه، پنیر بده. خدا شاید مشکلات ما خیلی بنیادی تره. نکته اول همینه که ما هنوز به پا نایستادیم، حرکت نکردیم، قائم نیستیم. ولی وقتی که شیطان صدا میزنه سرش از پنجرهش بیرون میاره، به تعبیر حضرت زهرا میگه الفاکم لدعوتهی مستجیبین. این مراحلی که شکل میگیره مراحل کمی نیست، وقتی هم که میخواد حرکت کنی باید همین مراحل طی بشه. یعنی نفاق ها میاد، منفعت طلبی ها هست، بعد پوششی که از دین داشتی بر خودت تو این حوزه منفعت طلبی های تو میگه دیگه یواش یواش کنار میره، لخت لخت هم میای میدون، بعد اطلاع ما صبات و همون باقیش هم نیست، میگه اینجوریش هم خوبه. جلباب دین، اون پوششی که از دین داشتی که بهش احتیاج نداره، احتیاج نداره نماز بخونه. معاویه راحت گفت، گفت من با شما کاری ندارم که نماز میخونید، من میخوام بر شما حکومت کنم، نماز جمعه رو جلوتر میارم. اینا شوخی نیست، اینا بنیادها رو به هم زدن، اینا نشون دادن این نکته است که اون تخیه امیا، اون سیاهی کوری کردش گفتگو میکردم چگونه شکل گرفت. من ببینم شما به این کلمه ها اصلا تحمل نمی کنید، اینا رو یه حکیم داره میگه، شقشقه دل اوست. میگیم تخیه امیا یعنی سیاهی هست، کور هم هست. گفتن بالاتر علائمی هم که گذاشتن از بین بردن. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین و للقررت فیهه، برای مغرور شدن در او ملاحظین، هنوز نگاه میکنید، میدونید بساط فریبه ولی میگید خب بعدم نمیاد. گفته بود قلیونی نیستم ولی دعوتشو دوست دارم، تعارفشو دوست دارم. یواش شدم قلیونی هم که میشه، هیچی هروینی هم میشه، کسی که چشم نپوشید، کسی که نگاه کرد، کسی که متوقف شد، شیطان قطعا در اون تمنده. شیطان هم میفهمه وقتی درو باز کرده صدا میزنه، تو وای میسی نگاه میکنی به بساطش. یکی از اساتید ما میگه اگر امروز یک کسی بیاد بگه من پیغمبر آخرالزمانم و تو متوقف بشی ببینیم چی میگه، خب این علامت اینه که شما هنوز باور به خاتمیت نداری. چه لحاظی میخوای بکنی؟ به این بساط میخوای چه نگاهی بکنی؟ مگر حکم مشخص نشده؟ مگر علی رو دستای رسول نرفته؟ مگر نگفتن که چه باید کرد؟ مگر نگفتن میتاره کنفی کن؟ حالا این بساطی که تو دنبال چه چیزی میگردی؟ برای چی در برابر پنجره هایی که باز میشه سرت رو بیرون میاری گوش میدی؟ دنبال چه چیزی هستی؟ تطبیقاش شدیداً ما رو در بر میگیره، چون میده ما تو مبانی مشکل داریم، ما هنوز به کفایت انسانی خود واثقیم، ما در رو به غیب باز نکردیم، ما در حوزه شهادتمون راهی به خدا ندادیم، تسلیم نیستیم، سلمی نداریم. این اساس مشکل ما. من به کیش کم تقوا داشته باشه بحث از گام اوله. هنوز در اسلام مشکل داریم، در فهم مشکل داریم، به دلیل اینه که هر کدوم به گفته یک از رفقا میگفت همه از خدا حرف میزنیم، یعنی همه هر کدوم خودمون رو خدا میزنیم. این مشکله، این بینات من الهدا نیامده، اصلا هدایت شکل نگرفته در ما. این زلالی که علی ازش گفتگو میکنه گم شدن آدمیه. من که نفهمیدم کیم و کجا هستم، طبیعتا سعیم در زلاله، حرفم در زلاله،
هدفم در ضلال است، خواسته هم گنگم. منی که تا دیروز آمده بودم از اسلام تا در برابر تمامی قدرت ها، در برابر تمامی سرفراز ها حسنی برای از دست رفته ها درست کنم، دعوت کنم از ربوبیت اونها به ربوبیت خدا، از ولایت اونها به ولایت خدا. حالا میبینی که من خودم از اسلام میخوام یه قدرت جدیدی رو بسازم که تحمیل کنم، تفرعون جدید رو بسازم، خونم در برابر خونه هایی که در روم هست کمتر نباشه، خوراک من اونطور باشه، حرمسراها منچنان باشه. اینجاست مشکل. در این تخلیه امیاه، در این سیاهی کوره، در این از دست رفتن نشانه ها و علامت ها هستش که تو از دست میری. به تعبیر علی تو این سردرگمی هست که پیری میاد، شکستگی میاد. یحرم فیه الکبیر یشیب فیه الصغیر یکته فیه المؤمن حتی یلقا ربه. این تخلیه امیاه اینطور به قضیه رو نگاه میکنه. و این تخلیه امیاه که به خفت، به هم انحراف، هم به بدعت کشیده میشه، به هوا و هوس راه میده. اون 10-12 تا نکته گفتم نکته هایی که به هم گره میخورن، مرتبط هم. وقتی که از این سیاهی گفتگو میشه، یعنی تو در مرحله هستی که دیگه نمیدونی چه میخوایی. گفتم این بحث سابقی بوده که وقتی قدر اندازه آدمی گیج شد، قدر ارزش آدمی گیج میشود و قدر برنامه ریزی آدمی هم از دست خواهد رفت. سه تا معنای قدر به ابهام کشیده میشه. نه اندازه خودتو میفهمی، نه ارزش هاتو پیدا میکنی، نه برنامه هاتو مشخص میکنی. از دست میری در زلالی. وقتی در سردرگمی بودی هر صدایی تو رو میبرد و در هر بساطی چشم میخوابند که مباشر چیز رو از دست بدی. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین و للقررت فیه ملاحظین ثم تنهزکم. بعد از اینکه این زمین فراهم شد شما رو به حرکت خواست، استنهاز به پاستن. فوجدکم خفافا یک براحتی گام برمیده. و احمشکم فالفاکم غضابا در شما دمید دید که خیلی راحت غضب میکنید. نتیجهش این بود فوسمتم غیر ابلیکم. شما یه مالکیتی رو پیدا کردید بعد از اون دمیدنها که حتی یه احساس ما، من به یکی از رفقا میگیم این وقتی یه چیزی رو ببینه احساس میکنه مالکه، یعنی حالا دو نفر با هم معامله میکنن اون ببینه این حس میکنه مال این شده، یعنی خود نگاه جز عوامل حیازت برای مالکیت اومده. و وسمتم غیر ابلکم، غیر مال خودتون رو علامت میذارید مال خود میکنید. و اورتتم غیر مشربکم، در غیر آبشخورهای خودتون وارد میشید. هذا والعهد قریب، این در هنگامی اتفاق میفته که هنوز پیمان ها خوش نشده. گفتم هنوز پای علی از روی دستای رسول به زمین نیامده. کلم رحیب، زخم هنوز بازه، رحیبه گسترده، دهن باز کرده. والجرح لما یندمه و رسول لما یعبر. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، میگید این شتاب به خاطر اینه که نکنه جریان تازه پای جمعیت اسلام رو به سمت و سوی دیگر بگذارد، گرفتار فتنه شود. خب فتنه رو که با فتنه نمیبرن، با انحراف که نمیشه جلوی انحراف رو گرفت، با تشخیص در اهداف که نمیشه جمعیت اسلامی رو حفظ کرد. مگر میشه بعد هدفها تخفیف بدی تا بتونی با کسرا و قیصر درگیر بشی، تا بتونی از نیروهایی که تا اون قله و ارتفاع نمیخوان بیاین استفاده کنی؟ نمیشه. با اینها تا همون نسیل و مؤتلف بیشتر نمیشود رفت. ابتداراً زعمتم خوف الفتنه، گفتید به خاطر جلوگیری از فتنه این کارو کردید. و قد لاکثر رفت الا فلفتنه تقتون، سقوط در انحرافه. تو میگه فردا اتفاقی نیفته، امروز این حادثه رو به وجود میاره، چه فرقی کرد؟ بودی کسی میگم میخوام بچم با دیگران مشروب نخوره، خودش مشروب خواهی میزن. از شما چه پنهان در مشهد بود و رقیبش هم دخترش بود. حیات من کن، چطور میشه جلوی فتنه رو گیره؟ این دور از تو خود فتنه ای. تعبیرها رو دقت کنید، کیفه بکن، چگونه میشه با شما جلوی فتنه رو گیره؟ فعلا توفکون هرچی یا کتاب الله بین ادهوری کم امورهو ظاهره، احکامهو ظاهره، اعلامه باهره، اون نقطه‌ای که بهش اشاره می‌کردم، این کتاب خدا تو دست شماست، هم امر موضوعاتش مشخصه، هم حکم و برنامه‌هاش معینه، هم علامت‌ها و آیاتش باهر و روشن و زواجر و لائحه. اونجایی که بخواد این آیه و علامت هم توجه نکنی، ضربه‌هاش رو می‌خوری، زجرش رو می‌بینی و اوامره واضحه. فقط خلفتموه برا از ظهور کن. این قرآنی که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر کن، این قرآنی که میگه کن مع صادقین، این قرآنی که میگه لم تفعل فما بلغت رسالت، دنبال چه چیزی میخواید باشید؟ فتنه رو با چی میخواید جلوشو بگیرید؟ یعنی از رسول خدا دلسوز سریم ما؟ ارغبتا عنه تریدون ام بغیره تحکمون بئس للظالمین بدلا و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هوا فی الاخرت من الخاسرین. مشکل اساسی اینجاست، در اصل ما مشکل داریم، بحث نیست برای حفظ اسلام میخواییم جلوی فتنه رو بگیریم، بس در خود این پذیرش اسلام است. مشکل در اساسه. این مشکل هم از اینجا شکل گرفته، گفتم اون سیاهی تاریک شکل گرفته. شما دیگه به دنیا رو آوردید، به غنائم رو آوردید، به فتوحات رو آوردید، به بست و توسعه جامعه در عرض و طول را آوردی. اینجاست که در برابر چنین جامعه‌ای اگر کسی میخواد این فتنه رو کنترل کنه، باید زهد را ازش گفتگو کنه، باید آزادی رو بیاره، باید همت آدمی را ازش گفتگو کنه، باید اندازه‌های وجودی آدم‌ها رو بهشون نشون بده، ارزش‌های خودشون رو ببینن، دنیا کم بشه در چشم اونا، نه که دنیا رو باز کنی بهش باش مشروب بخورید از مشروب‌خواری نجات پیدا کنی، بهش انقدر بدی که زده بشه سرسری نور داره. نیست. انتخابا باید به گونه این دیگه تحقق پیدا کنه. بعد این زلال، این تاریکی، این تخطیه کنار بره. باید یه نوری اینجا شکل بگیره. با تاریکی که نمیشه مشکلی رو حل کرد. نوری که اندازه های اونها رو به خودشون نشون بده، اهدافشون رو بهشون نشون بده، راه رو نشون بده، کار و بارشون رو مشخص کنه. تا این چهار تا روشن نشده، نوری بر خودشون و بر اهدافشون و بر راهشون و بر کارهاشون نتابه، خواهانه ها در دست برد دیگران رو خواهند دید و دست رنج خودشون رو برای دهانه های خودشون نخواهند حفظ کرد. جبایت و عیدیهم تکون و لغیر افاهای. این اساس رست و مشکل اولیه که تو هر جریان حکومت دینی شکل میگیره همین تفکیه امیاه، این کور شدنه، این تاریکیه. هم در بیرون تاریکی و ظلمت آدم ها، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ظلمت دنیا هست، ظلمت نفس هست، ظلمت حرف های خلق هست، ظلمت وسوسه ها هست، این معبودها ظلمات و مختلفی رو بر انسان میتابانن. یخرجهم من الظلمات الى النور، یه نوری باید بیاد که اینها رو از این ظلمت بیاره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. از همون بصیرت ها، از همون آگاهی ها، از همون درک های حضوری هم اونها رو جدا میکنن و تو تاریکی ها نگهشون میدارن. هدف ها گم میشه، روزمرگی ها شکل میگیره. حالا ببینیم چه میشه، خسته شدیم. حماقت من هم، اینو خود دقت کنید، من تو این دو سه روزه برخوردهایی داشتم با یه جریان هایی که شدیداً گرفتار بودن و تحت تأثیر یه خشکبازی های عده‌ای که خیال میکنن دین دارن، از تمامی دین متنفر شدید، به قول خودش دو ماه نماز روزن رها کرده، کسی که تمامی وجودش تدین بوده، پدرش رو خب من میشناسم، مادرش رو میشناسم، بستگانش رو میشناسم. این حماقت من که تحمیل میکنه اون هم از اون طرف که تو تاریک و کوری اومد، به روزمرگی رو میره، حالا زندگی کنیم چگونه زندگی کردن رو، اصلا به این مسئله فکر نمی کنه. این تخیه است، این ظلمته، امیا هم هست، تو هم چشمشون فرو بستی. انک لا تسمع الموتا ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت به عادل ام. این کوری هست، این چشم پوشی هست که هدایت ها رو به دست نمی. خوب دقت کنید بحث تخییه امیا، هم ظلمات ازش دقت کنید که نقطه‌ای باید تأمل کرد، هم کوری رو بهش توجه کنید. تخییه امیا عنوانم میتونه انسان پیدا کنه به خاطر جلوگیری از فتنه، جلوگیری از دست رفتن این روح‌ها، همه اون عناوین رو میشه پیدا کنه. الا فی الفتنة سقط، این حقیقت هم دین جز با پای خودش به هیچ مقصدی نمیرسه. این
مقصد دارد، پا دارد، راه دارد. نمیشه تو فقه دین رو مبتنی بر یه فلسفه دیگه و بر یه عرفان دیگه و یه نظام جمعی دیگه حل و فصلش بخوای بکنی و نمیدونم چه چیزی رو بخوایی به دست بیاری. طبیعتا نه حجتی رو خواهی دار، نه ولی را، نه نبی را، نه اللهی را. خدا هم باشد لازم نیست، ضرور نیست. اونایی که خدا نگذاشتن چه ضرر دادن؟ ما که بار خدا رو به دوش کردیم گرفتیم چه بردی کردیم؟ جواب میخوان اینا، چون که تقوا پیشه کنن. ما متقین دیدیم از دست رفتن بعد از 60 سال. بعد از چه بگم، سر قضیه اینه که ما کار کردیم همیشه مسیر مسیر صاف و راحتی هست، در حالی که خب مشکلات زیاده. اینی که حقیقت امرینه، اگر ما اهداف روشنی نداشته باشیم و برای رسیدن به اهداف اقدار مشخصی نداشته باشیم، اندازه های مشخصی رو نداشته باشیم که به تعبیر ابراهیم انی ذاهب الی ربی سیهدین، این ضرورت ذهاب سمت رب رو و پروردگار رو اگر احساس نکنیم، اگر این ضرورت ها شکل نگیرد و این معانی در ما تحقق پیدا نکند، قطعا مشکل پیدا خواهد یه جایی نیست. رو به دیگران میاد. نیست حسین زیادی میشه، واقعیت هم نه، اینا شوخی نیست، اینا حقیقت. امام ناله نکنیم. حسین میدونم، حسین حسین ابن علی میشناسیمه. میگه من فلانی هم، میگه میشناسیم، هیچ اشکال ارادت هم داریم، ولی میکشیم. چی شده؟ چرا؟ ضرورتی نمیدینم برای رسیدن به اون مقاصدی که میخوان، اون دنیا و اون دینی که اونا میخوان. اصلا حسین ضروری نیست، اصلا حسین لازم نیست، حجت نمیخواد، معصوم نمیخواد، ولی نمیخواد. انتخاب آدم ها کفایتشون میکنه، عقلانیتشون بسشونه، واقعا هم بسه. اگه برای این محدوده هست زیادی هم بسه. اگه بنا شد یه وسعت دیگه این مطرح بشه، گفتم دو اصل توحید و معاد رو پذیرفتیم، هم برنامه ریزی ما متحول میشود، هم انگیزه ها و اهداف و نوع ارتباط های ما. این یه نه به سکولار راه پیدا میکنی و نه تو به کسرگیرایی و سایر قطعه که شکل میگه. حالا بعضی از دوستان میگه این چیزی بود گریه کنیم، به خدا قسم این حرفا گریه داره. نگفتیم، موندیم. بعدا دید گفته های دیگران در حالی که با از ابتدایی ترین مبانی ما هماهنگ نیست، برامون احساس تناقضی نمیشه توش. ما میگیم دین هیچ نداره جز توحید. توحید که داره، یعنی محرکی جز الله نیست، یعنی مقصدی جز الله نیست، یعنی نوع ارتباطا باید الهی باشه. میگیم معاد هست، یعنی برای این هفت بیش از 70 سال تو باید برنامه ریزی کنی. خب این اگه تو قبول کردی چطور میشه سکولار باشی؟ چطور میتونی غیر دینی باشی؟ چگونه میتونه دین رو کنار بگذاری؟ چطور میتونی از دین محور نباشد و معیار کفر و ایمان تقسیم بندی ها و کثرت و وحدت ها رو شکل ندهد؟ حالا چه فرق میکنه ایمان به الله اگر تو خدا رو قبول کنی؟ من میگم آزادی رو حتی اگر تو معیار بگیری، ایمان و کفر به آزادی اساس کثرت گرایی تو. چطور منافع جنوب خلیج فلان برای تو این منافع این جنگ رو معنا میکنه، تعصب رو میآورد، کثرت ها رو با همه مسائلش به هم فرو میریزد، ولی وقتی که آزاد یا حتی آزادی رو تو معیار میگیری، دشمنان آزادی رو نمیتونی تحمل کنی. اگر دین محور شد، اگر الله محور شد، اگر این نوع نگاه به انسان و برنامه ریزی او محور شد، چگونه میتواند ایمان و کفر معیار کثرت ها نباشد، معیار وحدت ها نباشد؟ این بحث بنیادیه. بحث نیست که بگیم پاشیم بریم تو روستا، بحث نیست که این چیزی رو حال کنیم. که آدم همه دلش لک میزنه برای یه لحظه فراغت، ولی مگه میشه بعد همین حرفا رو بعد بزنیم؟ من رسولی که نمیدونم پاهاش از هستی بیرون بود، از آسمان ها بیرون، بیا تو کوچه های مدینه راه بره، تو کوچه های مکه راه بره، بگیم بوتا خدا نیستن. خیلی سنگی.
خدا یا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدا یا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستمت هر چیز خادیست، کبیرم دستمت هر چیز خادیست. دلی سرشاه چون دریا به من ده، دلی سرشاه چون دریا به من ده.